در 15 دقیقه میتونم خدمتتون باشم، چون یه جایی به خدا من الان ازم شما یه کاری رو لنگ داستانی گذاشتم، اصلا که برام بودن اینجا و حضور در این برنامه و پیش شما و
سلامت باشید. حضور
مردم مهمه، خب. ولی شاید دیگه نتونم
بفرمایید جنبندتون رو بفرمایید.
ببینید من از اون سبک زندگی دارم میگم، میزان مصرف بنزین در، چون یه زمانی مدیر شهر تهران بودم و توفیق داشتم، مدیر محیط زیست بودم و ارزم شما توفیق داشتم این آمار و این داستانها رو کف خیابونا شاهدش بودم و به اصطلاح جمع کردم میگم خدمت شما. میزان مصرف بنزین در همین شهر 10 میلیونی ما در تهران، ارزم حضور شما، بیشتر از میزان مصرف بنزین در کشور 80 میلیونی ترکیه است. عرضم به حضور شما، یعنی
خب این آقای بازگی به خودروهامون هم برمیگرده، یعنی نه استاندارد خودروی ما، البته ما داریم خیلی موضوعات رو پراکنده صحبت میکنیم.
بذار من کاملش کنم.
خب بفهم.
اجازه بدین. خب ببینید ما یه شاخصی داریم به نام درصد مالکیت خودرو برای جمعیت ها، مثلا میگم به ازای هر 10 نفر چند تا خودرو هست. درصد مالکیت خودرو در ترکیه بیشتر از ماست. این یک، یعنی اینجوری نیست که بگیم اونا خودرو ندارن ما داریم. عرضم شما، نکته بعدی عرضم شما، بحث بعدی اینه که خودروهامون و داستانهامون، خودروهایی که تو سطح شهر تهران هستن، خیلی دیگه عرضم شما به قول معروف اون حجم فاصله ندارن که ببینید 10 میلیون 80 میلیون، یعنی 1 به 8 دیگه فاصله ندارن. باید دو تاشو بذاریم برای دیگه، 2 واحد فاصله رو بذاریم برای سبک خودروهامون. بخش زیاد دیگرش میخوره به سبک زندگیمون. ما برای یه نون گرفتن هم ازم شما تا در نونوایی به خودرومون میریم، عادت کردیم. ازم شما توی همت و حکیم، ما پردیسان توی محل کار ما توی بین همت و حکیم شما بیا ازم شما یه ساعت اینجا ببین. ببین چند تا خودرو در روز در ثانیه از اینجا رد میشه که همشون تکفر نشینن. یعنی به قول من ببینید ما،
آخه ببینید آقای بازگیری، یه بخشش برای زیرساخته. من خواهشی که دارم اگر براتون امکان داره یه چند دقیقه هم رو خط باشید، چون خانم رحیم ما یه رفت و برگشت هم داشته باشیم، اتفاقی بس داره به جای خوبی میرسه.
من اینو بگم که خلط چیز نشه، من اصلا اون بخش زیرساخت ها رو نذاشتم کنار، نگفتم که اونها درست. ببینید درسته، ما حمل و نقل عمومی تو این حوزه
بله.
از هم شما بسیار مهم هستش و از هم شما بسیار به قول من میتونه کمک بکنه به این قصه. اینها همش هست از هم شما، ولی واقعا همش این نیست، یه بخشش هم میخوره به سبک زندگیمون.
بسیار خوب، اگر براتون امکان داره چند دقیقه هم باشید روی خط، ما گفتگو رو با خانم رحیمی هم داشته باشیم، حداقل یه رفت و برگشت با شما داشته باشیم، خوبه که امیدوارم بحث به یه جای بهتری برسه.
باشه، من
ممنونم. سلام عرض میکنم خدمت شما خانم رحیمی.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، صبح همگی بخیر، و خدمت مهمان عزیز برنامه هم آقای یوسف‌بازی سلام عرض میکنم. در خدمتتون هستم با مبحث انرژی و اگه اشتباه نکنم رابطه بین مصرف انرژی و آلودگی های زیست محیطی که ممکنه ایجاد بشه.
خیلی متشکرم. من خانم دکتر رحیمی اجازه بدید که هم یک معرفی از شما داشته باشم، هم سوالم رو به طور مشخص بپرسم که شما هم وارد بحث ما بشید. زنده باشید. خانم دکتر، شما عضو هیئت علمی گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی هستید. خب من میدونم چند دقیقه صحبت‌های آقای بازگی رو شنیدید، قبلش ما با آقای محمدی هم صحبت کردیم. به هر حال صحبت از زیرساخت‌ها شد و صحبت از سبک زندگی شد، اما شما اگر نکته‌ای دارید اینکه کدوم رو شما برجسته‌تر می‌دونید به طور خاص در مورد هدررفت انرژی در ساختمان‌ها و حالا تأثیراتی که بر محیط زیست داره، با توجه به اینکه به هر حال شما شأن علمی دارید، کار تحقیقی در دانشگاه انجام میدید و از نزدیک با دستاورد علمی هم مواجه هستید، برای ما یه مقدار این موضوع رو بشکافید که بعد با آقای بازگیر هم چند دقیقه گفتگو کنیم.
عرض کنم به خدمتتون که تو وابستگی بین صنعت و محیط زیست، خب یکی از حلقه‌های ارتباطی موضوع انرژی هستش، بنابراین نمیتونیم اون رو نادیده بگیریم در صنعت. ولی به هر حال این موردی هم که آقای دکتر گفتن خب کاملا صحیح هستش. در مصرف انرژی ما، مصرف انرژیمون حدوداً 5 برابر در بحث خانگی مصرف میانگین مصرف جهانی هستش و این نشون میده که ما به دلیل اینکه یک سری سوبسید و یارانه تعلق میگیره توی بحث انرژی، این انرژی در دسترس ما هست و چون ما منابعی رو که منابع نفت و گاز غنی داریم، به این لحاظ هنوز این فرهنگ برای ما جا نیفتاده که بخوایم صرفه‌جویی بکنیم در مصرف و شاید هنوز این رابطه بین اینها رو نمیدونیم. ما شاید مثلا بچه ما توی خونه اینو درک نکرده باشه که وقتی که شما لامپ اضافی رو روشن میکنید یا وقتی که سولی گاز رو زیاد میکنید یا فکیک رو زیاد میکنید، در حال ما داریم سپار میکنیم سرمون منتشر میکنیم به هوا و این رد فوتپرینت ما در حقیقت از اون متوسط جهانی خیلی بالاتر هستش. مال ما حدودا 2.3 فوتپرینت همون، در صورتی که متوسط باید حدود 1.5 باشه. پس ما داریم با این کارمون به صورت ناخواسته باعث ایجاد آلاینده ها میشیم و همین باعث در حقیقت توی مقیاس محلی خودمون باعث گرمایش جهانی میشیم و این نشون دهنده این هستش که ما آموزش درستی ندیدیم و علاوه بر اینکه آموزش درستی هم ندیدیم، به هر حال یک سری تو مبحث ساختمان الان خب یک سری موارد رو رعایت میکنن ولی ما خیلی از خانه‌هایی هم وجود داره در سطح شهر که هنوز خونه‌های قدیمی هست، پنجره دوجه داره نداره، گرمایش از کف نداره، در و دیوارامون خوب آیه‌بندی نشده و همه اینا باعث تدرفت انرژی میشه. پس بنابراین اولین کاری که باید بکنیم در بحث انرژی به نظر من این هستش که بیایم آموزش بدیم این مفصل رو از دورانی که بچه‌ها کوچیک هستن و ممکنه این ملکه ذهنشون بشه و در حقیقت فرهنگ و آموزش ممکنه یک تلقی مفقوده باشه در اینجا. البته که نمیشه این هم کتمان کرد که به حال ما توی زیر ساختمون هم ممکنه یک سری مشکلاتی رو داشته باشیم، قطعا فرصت به این گونه هستش، ولی ما میتونیم در هر صورت با آموزش درست از سطح پایین تا به سطح بالا که میرسه که وقتی نفر مدیر میشه توی مجموعه این رو رعایت بکنه. الان من خودم سر کارم که میام دانشگاه وقتی که میرم میبینم همکارا هیچ کدوم ممکنه درجه این فنکویلش رو کم نکنم، این فنکویل هم همه از روزانه میگن این سیستم گرمایشش مثلا مرکزی هستش، در حالی که خب این ممکنه یه ضعف سیرساختی باشه که خب چرا باید مرکزی باشه، باید هر کس بتونه مال اتاق خودش رو خاموش کنه بره بیرون هر وقت آمد داخل اتاق این کار رو بکنه. و حالا باز در بحث صنعت ممکنه باز این نموده بیشتری بکنه بخش زیر ساختی، ولی به نظر من هم من چیزی رو که مهم میبینم در بخش انرژی مصرف انرژی فرهنگ و آموزش هستش. آقای دکتر ظاهرا میخوان تشریف ببرن جایی، ما میتونیم بیشتر در خدمت شما باشیم.
بله اجازه بفرمایید. خیلی هم عالیه. من از آقای بازگیر خواهش میکنم که نکات جنبندیشون رو بفرمایید و ما باهاشون خدافظی کنیم.
من خیلی خیلی تشکر میکنم از خانم دکتر رحیمی، ارادت داریم خدمت ایشون رو از سابق میشناسم، چه زحماتی که توی استان مرکزی که توی دانشگاه الان تهران که هستن از دانشگاه جای مختلف برای محیط زیست و برای آموزش محیط زیست داشتن و خیلی از همکاران ما، خیلی از دوستان ما از شما از شاگردان ایشون هستن و ما استفاده میکنیم. از موضوع شما تشکرم میکنیم از برنامه خوب شما. به هر حال آموزش، ببینید ما هر اتفاقی هر داستانی رو که به سمت توسعه بخوایم برنامه ریزی کنیم، به هر حال یک برنامه میخوایم، توسعه یک فرایند برنامه محوره، برنامه ها زمانی میتونن محقق بشن، زمانی میتونن اجرا بشن که همه اجزاشون مشارکت داشته باشه، مردم مهمترین جزء، مهمترین عنصر و مهمترین عامل تحقق یک برنامه هستند و مردم هم کی همراه میشن؟ زمانی که به قول من یه چیزی رو باور کنن. باور بکنیم رفتارامون تغییر میکنه. این مردم همش خارج دولت نیستن، همه اونایی هم که توی دولتن از اونشان همینا. من وقتی که میگم مثلا نگاه هم اینجوری نیست که یه بخشی رو جدا کنم یه بخشی رو ازم به شما بگم که نه این قسمت رو ما بیشتر توجه کنیم. ببینید من عرضم اینه، ما سبک زندگیمون، نگاهمون به خیلی از چیزها به قول معروف نگاهیه که نیازمند اصلاحه. ما حتی به زمان نگاه درستی نداریم، به وقتمون نگاه درستی نداریم، به انرژی همین شکلی، به آب ارزم رو شما برایم کلی رو دارم میگم، حساسیت ها رو فهمیدیم، این آگاهی، این بحث، این دانسته هامون از این حیطه سطحی و دانشی باید بره به یک حیطه عمیق‌تری که اصطلاحاً آگاهی درونی و همراهی درونی و ارزم شما باور، ارزم شما باور
خیلی
باشیم و دنبال بکنیم.
ممنونم،
ممنونم از برنامه‌تون و اصطلاحی میکنم و تشکر میکنم. خدا نگهدار شما و همه عزیزانمون در خونه ها و در مردم ایران باشیم.
ممنونم، ممنونم، خداحافظ شما.
خدا.
خانم رحیمی، صحبت‌های پایانی آقای بازگیرم شنیدیم. خوبه یه مقداری مقایسه بکنید. به هر حال در کشورهای دیگه، اهم از توسعه یافته و اهم از در حال توسعه، چگونه سیاست گذاری میکنن؟ کشورهایی که پیشرو هستن چگونه در این زمین ها سیاست گذاری میکنن؟ حالا زیرساخت ها رو بفرمایید، اگر وقت شد برای موضوع فرهنگسازی هم صحبت کنیم.
خواهش میکنم. ببینید، ما به دلیل اینکه گفتم یه سری حامل های انرژی که ما اینجا داریم و حال یارانه و سوسید بهشون تعلق میگیره، خیلی درک نمی کنیم که باید انرژی رو بهینه مصرف کنیم. به طور کلی اگه تو بخش صنعت، مثلا حتی توی بخش صنعت 35% بتونیم توی مصرف انرژی مصرفی کنیم، معادل 300,000 بشکه نفت خام دیگه ما آزاد نمی کنیم و این میتونه بدون نیاز حالا به اکتشاف چاه‌های جدید پتانسیل صادرات رو برای ما بالا ببره. و همینطور توی ساختمون‌های خودمون اگه یک سری مباحث رو بتونیم رعایت بکنیم، حالا مباحثی که حالا ممکن مختلف باشه در بحث انرژی، میتونیم از وقتی میخوام حالا خونه رو بازسازی بکنیم از یک سری مصالح سنگین استفاده کنیم. سنگین منظورم اینه که مثلا از بلوک و سیمان های استفاده بکنیم که در حقیقت از یک سری موادی که توش استفاده شده در این اینکه از هدررفت گرما جلوگیری میکنه، بتونه استحکام ساختمون رو هم حفظ بکنه در مقابل زلزله و سقوط باشه. مثلا پنجره های قدری رو تا حد امکان کم کنیم، مثلا حل بکنیم. وجود این پنجره باعث میشه که سبب گرم شدن خونه تو بعد از ظهر و روزهای تابستون میشه. پنجره های شرقی اگه صبح زمستون باعث گرم شدن خونه میشن، اما تو تابستون میتونه برای ما مشکل ساز باشه. اندازه و جای قلبید پنجره ها توی ساختمون مهمه. مثالی که گفتم به کار میبریم مهم هستش. اتاقهایی که سعی کنیم کاربرد نداریم، واقعا درش رو ببندیم، ازش استفاده نکنیم. بتونیم بر اساس مقررات ملی ساختمون، ساختمون خودمون رو آیسکاری کنیم، تو ذریب انتقال حرارت رو تا حد معینی سعی کنیم که کم بکنیم. و حالا توی تابستون حدود 35% از کل گرما از طریق پنجره ها وارد ساختمون میشه که برای کاهش این تلفات میتونیم یک سری کارها رو انجام بدیم. روی پنجره های جنوبی میتونیم سایبون بزنیم، حسیر بزنیم، یا پوشش کدر قرار بدیم و جلوی بود گرمای خورشید رو بگیریم. پنجره های شرقی قدری رو میتونیم از بیرون با حصار، پرده یا پوشش کدر بتونیم کنترل کنیم. همینطور تلفات حرارتی پنجره تو زمستون حدود 25% از کل تلفات حرارتی ساختمونه که برای کاهش این تلفات هم میتونیم نصف پرده های چیندار رو داشته باشیم، نصف پرده حالا که کلوفتر باشه، پنجره دوجداره. اگر که توی ساختمون های جدید همه پنجرهاتون دوجداره است، ولی برای ساختمون های قدیمی هستش، میتونیم این کارا رو انجام بدیم تا سعی کنیم که حداقل توی بخش خانگی مصرف یعنی انرژیمون رو تا حد امکان کم بکنیم و بتونیم به این صورت در حقیقت یک گام کوچیکی برداریم در جهت این فرهنگ سازی که بتونیم از انرژی که در اختیار داریم حالت بهینه خودش رو استفاده کنیم. حالا استاندارد توی مصرف خودرو هم همینطور، استاندارد مصرف سوخت خودرو توی تمام دنیا بین 6 تا 7 لیتر در 1000 کیلومتر، در حالی که خودروی تولید کشورمون توی هر 100 کیلومتر بین 10 تا 15 لیتر بنزین مصرف می‌کنن و در واقع با عمده ترین مشکل حال دیگه هوای شهر بزرگی مثل تهران مربوط به بحث حمل و نقل خودروهاش هست و باید توی تولیدات داخلی از لحاظ تکنیکی و فنی دقت بیشتری بکنیم.
خب خانم متشکرم. خانم دکتر، چون ما حالا موضوع خود رو در همین شبکه گفتگو هم بسیار راجبش صحبت شده و حالا ممنونم از اشاره که کردید و امیدوارم همین اشاره ها هم به حال در نهایت موثر باشه، اما چون ما قرار هستش که در مورد هدررفت انرژی در ساختمان ها صحبت کنیم، خوبه که در دقایق پایانی که وقت زیادی هم نداریم بیشتر رو این موضوع متمرکز باشیم. من جواب سوالم رو نگرفتم. من میخواستم که از شما خواهش کنم یک مقایسه داشته باشید بین کشور ما مثلا با کشورهای مثل ژاپن، کشورهای اروپایی، کشورهای در حال توسعه اگر در منطقه خودمون همین ترکیه، اینا چگونه سیاست گذاری میکنن به طور خاص برای موضوع انرژی های ساختمانی، ما چقدر قابل مقایسه هستیم با اینها، اینها رو هم اگر بفرمایید ممنون میشم.
خواهش میکنم. ببینید همین کشور ترکیه رو که شما عرض کردید، توی مصرف انرژی ما تقریبا میتونم بگم که 7 برابر مصرف انرژی توی بخش خانگی بالاتر از کشورهای ترکیه هستش. حالا نسبت به کشوری هستش که تقریبا از نظر زیر ساختی مثل ما، حالا اگه بخوان با کشورهایی مثل حالا کشورهای اروپایی مقایسه کنیم که خب عددی که وجود داره خیلی بالاتر از اینها هستش. و حالا الان ما چون داریم بحث کنیم، به نظر شما علت این چی هستش؟ چرا ما توی همین بخش خانگیمون مصرف انرژیمون واقعا اینقدر حتی از کشورهای همسایه خودمون بیشتر هستش؟
ببینید، من حالا در این برنامه نباید نظر شخصیم رو بگم، اما با توجه به اینکه سوال کردید عرض خواهم کرد. من فکر میکنم که ما این سرمایه ملی رو هنوز از آن خودمون نمیدونیم و تا زمانی هم که بهاش رو میپردازیم نسبت بهش کمی احساس راحتی داریم، احساس در واقع میخوام بگم به عنوان یک سرمایه ملی نمیدونیم، به عنوان یک وسیله مصرفی در کالای مصرفی داریم ازش استفاده میکنیم. و مثلا تو بخش دولتی اون مدیر دولتی یا تو بخش خصوصی که پیشترم عرض کردم، بخشای خصوصی که کمی مثل شرکتایی که کمی دستشون به دهنشون میرسه، تا مادامی که میگن ما پول داریم و اینو بهاش رو میدیم، خیلی براشون این به عنوان یک سرمایه ماندگار برای نسل‌های بعد معنی پیدا نکرد.
بله دقیقا، تا حدودی شما درست فرمودید در این رابطه. واقعا به دلیل اینکه ما این رو درک نکردیم که اثر مستقیمی بین توسعه مالی یه مصرف انرژی وجود داره. یعنی ما اگه بتونیم مصرف انرژی رو کم کنیم، از نظر اقتصادی شاید بتونیم خیلی پیشرفت‌های بیشتری داشته باشیم، ولی به دلیل اینکه انرژی که در دسترس ما هستش به نسبت کشورهای دیگه واقعا ارزون هستش، ما هیچ وقت این لزوم رو درک نکردیم. و چون منابع انرژی مون توی کشور برنامه کشور دیگه، ما تقریبا میتونیم که دومین تولید کننده گاز دنیا هستیم بعد از
روسیه. ببینید خانم دکتر، من حالا حتما این نکتهتون رو تکمیل بکنید بعدش، ولی تا مادامی که یک مدیر دولتی از بودجه های دولتی سهم بهای انرژی رو میپردازه، نسبت بهش هر چقدرم که شما گرون کنید، چون ما بخشی از هدر رفتمون تو این بخشه یا اون بخش خصوصی که درآمدهای دلاری داره، براش خیلی تفاوتی نمیکنه که حالا بیاد برای بالا رفتن انرژی این حامل های انرژی خیلی دغدغه‌ای داشته باشه. و با خیال راحت مثلا ما می‌بینیم که نمایشگاه‌هایی هستن در همین تهران که جلوی مغازه رو هر روز آب‌پاچی می‌کنن، هر روز وسایل گرمایشیشون تا درجه زیاد روشن، درهای مغازه‌هاشون بازه یا به گونه دیگه. یعنی می‌خوام بگم فقط آیا ما تک متغیری نمی‌بینیم که به محضی که فکر می‌کنیم که قیمت رو ببریم بالا همه چی درست میشه و مصرف میاد پایین؟
و تا بتونیم در مصرف انرژی بتونیم صرفه جویی بکنیم. پس شما کاملا درسته که خب به هر حال من میگم 35% از مصرف انرژی که ما داریم ما توی بخش صنعت هستش و به هر حال مشکل صنعت ما، یعنی ماشینالات ما که دارن کار میکنن توی در کارخونه ها، بعضا میبینید که مال 70 سال پیش ماشینالاتی که دارن هنوز توی کارخونه های ما کار میکنن و این هدررفت انرژیشون زیاد هستش. قطعا میتونه اونجا هم دخیل باشه. ولی به هر حال من همون چیزی که در اول صحبت با خدمتتون گفتم، همون مدیر هم که شما عرض میکنید چون که داره از بخش دولتی به حقیقت پولشو به دست میاره، خب میگه چرا صرف جویی بکنم، مال من که نیست، خب بذار استفاده بکنم. ولی اگر این چیزی وجودش نهادینه بشه که در حال حتی اگه انرژی زیاد در دسترس باشه، ما نباید اون رو خیلی مصرف بکنیم، به دلیل اینکه اولا اینکه خب این انرژی یک روزی به پایان میرسه و ما باید در حال بریم به سمت انرژی های تجدیدپذیر، همونطوری که الان کشورهای اروپایی سیاست خودشون گذاشتن که تا سال در حقیقت 2030 مصرف سوختهای فسیلیشون رو به صفر برسونن، یعنی الان رو آوردن به انرژی های تجدیدپذیر. چرا این کارو کردن؟ برای اینکه خب منابع انرژی گازیشون، منابع انرژی نفتیشون ممکنه محدود باشه یا بعضا اصلا نداشته باشن، به این لحاظ به انرژی تجدیدپذیر رو آوردن. خب الان کسی که به این انرژی تجدیدپذیر رو آورده، حتی بعدا هم اگه انرژیش از سوختهای فسیلی نباشه، چون این عادت کرده که در حقیقت مصرفش رو بیاره پایین، این توش نهادینه شده و اصلا براش قابل درک نیستش که مثلا شیر آب باز بمونه، دمای اتاق زیاد باشه، دمای اتاق رو با 18 درجه سانتیگراد نگه میدارن، ولی ما نما مثلا درجه خونه هامون اگه ببینید حدود 30 درجه هست.
فقط خانم دکتر یک دقیقه جنبندیتون هم بشنویم و برنامه ما به اتمام خواهد رسید. ممنون میشم.
اگر بخوام یه جنبندی کلی بکنیم، میتونم بگم که اولین چیزی که ممکنه در مصرف انرژی مهم باشه، فرهنگ آموزش‌سازی هستش و بعد زیرساختایی که وجود داره که ما بتونیم با توجه به این زیرساختایی که وجود داریم استفاده از سوختهای فسیلیمون رو کم بکنیم و به تبع اون در ساختمان ها، چون مبحث امروز ما راجع به مصرف انرژی در ساختمان بودن، این هستش که بتونیم ساختمان هامون رو مطابق استانداردهای جهانی بسازیم و حتی اگر ساختمان های وجود داره که از قدیم هم بوده، با یک سری از اقدامات کنترلی و پیشگیری که در ابتدا گفتم میتونیم در ساختمانمون لحاظ بکنیم، بتونیم حتما درصد مصرف انرژیمون رو به حداقل ممکن خودش برسونیم.
خیلی متشکرم. ممنونم از شما سرکار خانم دکتر راضی رحیم، عضو هیئت علمی گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی، همچنین از آقایان محمد حسین بازگیر کارشناس حوزه محیط زیست و آقای عباس محمدی فعال محیط زیست که در این برنامه پاسخگوی سوالات ما بودن. این برنامه زمین 360 درجه بود که تقدیم شما شد. اگر شما شنوندگان محترم دیدگاهی راجع به موضوعاتی که در این برنامه مطرح شد داشته باشید، میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 اون رو با ما در میون بگذارید. ضمن اینکه برنامه کاربردی ایران صدا هم فایل برنامه رو اون قرار خواهد گرفت، بارگذاری خواهد شد و میتونید بعد از پخش این برنامه فایل برنامه رو هم دانلود کنید و در زمان دیگر هم شنونده باشید. از همراهی شما با این برنامه ممنون و متشکرم و شما رو به خدا میسپارم.
بار دیگه تبریک و تهنیت و شادباش عرض میکنم فرارسیدن میلاد خجسته و میمون و مبارک سید الساجدین امام العارفین امام زین العابدین علیه السلام رو به همه شما عاشقان خاندان اهل بیت عصمت و طهارت. از خداوند سبحان بخوایم که همه ما رو در مسیر پرخیر و برکت همه ائمه اطهار قرار بده انشاءالله. اما در ادامه بر آستان جانان تقدیم به شما.
چقدر اینجا اجابت جاری است.
خداوند در قرآن در چندین جا وعده داده، وعده خداوند که نستجیبه بالله تخلف نداره که ادعونی استجب لکم
و قال ربکم ادعونی
کنید من اجابت میکنم.
بخوانید منو تا اجابت کنم شما رو، مشکلاتتون رو حل کنم.
آقا برای هر چیز کوچیک و بزرگ صاف در خونه خدا، همه چیز و انسان از خدا بخواد.
دعا مخ العباده.
منا الرجاء منا الدعاء منا الخطا منك العطاء.
مخ العباده يعني مغز عبادته.
دعا و توجه قلب اون فلسفه خلقته.
نگو کار از کار گذشته و دعا نکن دیگه، فلان بلا سرت اومد دیگه دعا نکن، ولش کن، نه دعا کن، خدا قادر است بلایی سرت آمد جبران کنه.
کلید نجات دست خداست و این دعا کلید نجات.
در خلوت شبهای شعبان، همان شعبان المعظم، بر آستان جانان زمزمه می کنیم مناجات شعبانی را.
واسمع دعائی اذا دعوت،
بر آستان جانان.
واسمع ندائی اذا نادیت،
و اینک همراه می شوی با شرح و تفسیر این دعای جان بخش به روایت حجت الاسلام محمد پویا.
ولا یخفا علیک امر منقلبی و مثواي، این فرازیه که امروز انشاءالله بررسی خواهیم کرد در این مناجات شریف شعبانیه. میفرماید خدای بر تو پنهان نیست امور منقلب یعنی دنیا، مثواي یعنی آخرت. امور دنیوی و اخروی من بر تو پنهان نیست. من تو دنیا چقدر عمر میکنم خدا میدونه، کی به دنیا اومدم، با چه شرایطی، از چه پدر مادری، چه آبا اجدادی، چه نژادی، چه تباری، با چه خصوصیاتی، خدا میدونه.
ولا يخفى عليك امر من قلبي ومثواي،
چقدر عمر میکنم، چه سرنوشتی برام رقم میخوره، چه کاره خواهم شد، چه منافعی دارم، چه مضراتی دارم، با کی وصلت خواهم کرد، فرزندانم کیان، همه رو خدا میدونه. چی میخرم، مالک چه چیزایی خواهم بود، چه چیزایی از دستم میره، چه مثلا مدارج علمی رو طی میکنم، همه اینا که مربوط به زندگی دنیوی ماست. فرمود خدایا بر تو مخفی نیست، تو میدونی. مثوا یعنی اون جایگاه سرای ابدی، اون هم خدا میدونه. من بهشتی میشم یا خدای نکرده جهنمی، خدا میدونه. اگر بهشتی میشم تو چه درجه ای، با چه کسانی هم نشین میشم، همسایه کیا هستم، خدا میدونه. در روز قیامت بر من چه خواهد گذشت، چطور اون مسیرها رو طی خواهم کرد، خدا میدونه. باور کنیم که خدا میدونه که همه کارمون دست اوست و نعم المولا و نعم الوکیل و نعم النصیر ماست. همه مسائل ما رو میدونه و ما کار رو سپردیم به خودش. البته وظیفه بندگی و عبودیت رو انجام میدیم، اما کار دست خودشه. این رو باور کنیم. وقتی این رو باور کردیم، خاصیتش اینه که به خدا بیشتر اعتماد میکنیم، دلمون راحت تره، خیالمون جمع تره. و ما اريد ان ابدع به من منطقی، خدایا اون چیزی که میخوام به زبون بیارم و منطق و گفتار من بر اساس اون شکل بگیره و آغاز بکنم به اون سخنها، تو میدونیم. و اتفوه به من طلبتی، اون چیزی که میخوام تفوه کنم. تفوه تو فارسی هم به کار میره، یعنی به زبان آوردن، از فم گرفته شده. فم یعنی زبان و دهان، فم یعنی دهان، و تفوه از همین گرفته شده به معنی به زبان آوردن و در دهان گذراندن. اون چرا که میخوام از مطالبات خودم، اون حاجاتم که میخوام به زبان بیارم، خدای تو میدونی. و ارجوه لعاقبتی، و اون چیزایی که امید دارم برای عاقبتم، اونم میدونی. یعنی خدای تو خوب میدونی که من چی میخوام، من برای عاقبت خودم امیدم به چیه. البته امید ما محبان اهل البیت به این است که با اهل البیت محشور بشیم، شفاعت اونها شامل حالمون بشه و دستمون رو از دامانشون قطع نکنن. این امیدیه که هممون داریم.
دوستان خوب من، امید که مسیر زندگیتون همیشه پر نور و پر فروغ باشه و بدور از همه خطا و اشتباهات. همراه ما باشید با رادیو گفتگو در راه روشن.
راه روشن.